أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز و همه عزیزانی که بحث رو از طرق گوناگون دریافت میفرمایند. جلسه 48 از مباحثه اصول. در امر سوم از اموری که مرحوم آخوند صاحب کفایه در مقدمه از کتاب کفایش در مقدمه بر علم اصول بیان فرمودند، از اون جمله امور که همین امر سوم باشد، در باب اطلاق لفظ و ارادت و غیره هست. اگر این تعبیر غیره درست باشه، اطلاق لفظ و ارادت و نوعهی او صنفهی او مثلهی او شخصه. لفظ رو اطلاق می کنن، این لفظ وضع شده برای یک موضوع لهی، اون موضوع له معنای این لفظه. لفظ زید وضع شده برای این هیکل که این موضوع له است و این لفظ برای او وضع شده. یک وقت ما در باب این اطلاق و لفظ وقتی بحث میکنیم، میگیم این لفظ استعمال میشود در این معنای موضوع له، میشود استعمال حقیقی. یک وقت این لفظ استعمال میشود در معنای غیر موضوع له. اینجا دو صورته، یا مع علاقتن استعمال میشود میشه استعمال مجازی، یا بدون علاقتن استعمال میشد میشه استعمال غلط. اینجا همش ارتباط بین لفظ و معناست، اما این بحث ما غیر از بحث ارتباط لفظ و معناست، نه استعمال مجازی، نه استعمال حقیقی، نه استعمال غلط، بلکه میگه اینجا به تعبیری که مرحوم امام در تهذیب الاصول دارن میفرمایند، عنوان میدن، میگن استعمال لفظ فی لفظ. بعد بیانشون رو تشریح میکنن و میگن مقصود از استعمال لفظ فی لفظ این نیست که این لفظ در خودش استعمال بشود که اتحاد دال و مدلول ایجاد بشه، بلکه مقصود اینه که این لفظ اول در ذهن شما یه انعکاسی پیدا میکنه، یه آمادگی ایجاد می شود تا شما منتقل بشوی به معنای این لفظ. اینجا فرموده صاحب کفایه که آقا 4 صورت قابل تصور است. یک، این که شما لفظ رو بیان می کنی اما اراده می کنی از این لفظ نوع این لفظ رو، نه خود این لفظ رو. وقتی که شما میگی زیدون لفظون، این زیدون لفظون مقصود شما این زید زاویا و دالی نیست که فقط بر زبان شما جاری شده باشه. اگه این باشه، بغل دستی شما هم که بیاد بگه زیدون لفظون، این زید شما میشه لفظ شما، اون زید آقا میشه لفظ او، فرق میکنه، میشه شخصش. اما نوعش که میگیم یعنی نوع زید، چه زید در امریکا استعمال بشه و اطلاق بشه، چه زید در ایران اطلاق بشود، نوع زید لفظون این نوعش رو استعمال میکنن، اطلاق میشود و اراده میشود نوعش رو. یا اینکه مثلا میگن ضرب فعل ماضن، ضرب فعل ماضی هست، این مطلق ضربه هستش، مطلق ضربه فعل ماضی هست. اینجا از کنم محضر شما که نوعش استعمال می شود. یا گاهی از اوقات از نوع اراده نمیشه، بلکه صنفش اراده می شود. شما میگی آقا زید، اما نه اون نوع زید، اون زیدی که وقع فی اول الجمله الاسمیه، اون زیدی که اول جمله اسمیه واقع شد مبتدا، اون این مبتداست. اون زیدی که در اول جمله فعلیه واقع بشود، حالا اول جمله فعلیه که نه چون فعل واقع میشه، اما در وسط جمله اسمیه، در آخر جمله اسمیه واقع بشود، اینجا دیگه این مبتدا نیست، این مبتدا نیست. صنف از کنم که زیدی که در اول جمله اسمیه واقع شده، اونجا از کنم محضر شما میشود مبتدا. اینجا میگن صنفش هست، اراده شده صنفش. وقتی که شما زید به کار میره در اینجا، فقط این زید شخص زیدی که شما به کار بردی نیست، صنف زید مطلق زیدی که در اول جمله اسمیه واقع شده هستش. یا این که نه، وقتی شما یک لفظ رو اطلاق میکنی، اراده میکنی مثلش را. مثلش یعنی چه؟ یعنی اینکه یه آقا میاد اینجا به شما میگه آقا ضرب زیدون امرن، میگه بیا برای من این ضرب زیدون امرن رو به تعبیر قدیمی یا تجزیه و ترکیب کن، به تعبیر جدیدی یا آنالیز کن، زیدون ضرب زیدون امرن رو برای ما تجزیه و ترکیب کن. شما شروع میکنی تجزیه ترکیب، میگی ضرب فعل ماضن، این ضربه کدوم ضربه؟ اون ضربه‌ای که شما گفتی، یعنی ضربه‌ای که من میگم، این ضربه به لفظ من اراده نکردم، من اراده میکنم مثل این ضربه‌ای که بر زبان شما جاری شد، مثل اون ضربه‌ای که در این ضربه زیدون امرن هست. اون لفظی که من میگم خود لفظ خودم اراده نمیکنم، مثلش رو که در این ضربه زیدون امرن آمده. ضربه فعل ماضن، زیدون فاعل، امران مفعول، مثلا اینطور، همه اینا حکایت از مثل خودش میکنه. صورت چهارم هم این است که نه، شما میگی زیدون لفظون، خود همین زیدی که به زبان جاری میشد بیان میکنی، که این میشود از اطلاق لفظ و اراده شخص خود همون لفظ. این چهار صورت که در جلسه قبلا بیان کردیم، توضیحاتش رو دادیم. سوال اینه، بحث در این است که آیا این استعمالات اربعه در اینجا، اطلاق اللفظ و ارادت النوع، اطلاق اللفظ و ارادت الصنف، اطلاق اللفظ و ارادت المثل، اطلاق اللفظ و ارادت الشخص، شخص همون لفظ باشه، آیا صحیحون یا صحیح نیست؟ این یک. دوم، اگر صحیح هست ما بگیم زیدون لفظون نوع زید نظرون باشد، این صحتش تابع چیه؟ آیا تابع وضع واضع هست؟ یعنی باید از آقای واضع ترخیصی داشته باشیم که اطلاق بکنیم، یا نه نیاز به ترخیص واضع نیست، بلکه به طبع است حسن استعمال داشته باشد، کما قاله صاحب الکفایه در بحث قبلی هم بیان کرد، همین که حسن استعمال داشته باشه دلیل بر چیه؟ صحت استعماله. فهمود؟ مقصود از صحت استعمال حسن استعمال است. به طبع عرف و عرف عقلا، عقلا هر کجا میپسندن که این امر امر درستی است، ما هم میگیم چیه؟ میگیم صحیح است. آیا به طبع است یا از کنم محضرشان به اراده واضح؟ باید ببرسیم ببینیم واضح کدوم اراده کرده. وقتی که گفته زیدون، مقصودش نوع لفظ بوده، نوع زید بوده، یا شخص زید بوده استش، کدام بوده؟ اجازه ما داده یا اجازه به ما نداده است؟ به عبارت دیگر، آیا اراده دخالت در وضع دارد یا اراده دخالت در وضع ندارد. بس اینجاست که گفتیم دو تا احتمال وجود دارد. احتمال اول این که اینجا تابع وضع واضح است، تابع وضع واضح است و اراده دخالت دارد. قول دیگر این که نه، اراده دخالتی در اینجا ندارد، نیاز به ترخیص واضح هم نیست، اراده دخالت در وضع ندارد، خارج از موضوع له است و خارج از اراده، خارج از موضوع له، خارج از مستعمل فیه است، دخالتی در این نداره، به طبع استعمال و حسن استعمال هستش. این دو احتمال است. مرحوم آخوند و مشهور آقایان پذیرفتن این که نه، اراده دخالتی در وضع نداره، اینجا تابع حسن استعمال است، صحیح هست و تابع حسن استعمال و نظر عرف و عرف عقلا هستش و غیر از این دیگه از کنم محضر شما دخالتی ندارن. این احتمال مشهور پذیرفتن، صاحب کفایه پذیرفته. احتمال دوم هم وجود دارد که مثل محقق حائری و دیگران اینا پذیرفتن به این که از کنم محضر شما تابع وضع واضح هست، تابع اراده واضح هست، این قصد و اراده دخالت داره. خب مرحوم آخوند صاحب کفایه در اینجا بر ادعای خودش که همون ادعای مشهوره چند دلیل اقامه کرده است. چرا میگیم قصد و اراده دخالت در وضع ندارد؟ وضع وضع کرد، شما اراده دیگری داری، تابع حسن استعمالش هست، عرف و غلا بپسندن این رو، واضح دیگه دخالت ندارد. این ادعای صاحب کفایه و ادعای مشهور دلیلش چیست؟ چه دلیلی در اینجا وجود دارد؟ صاحب کفایه چند دلیل اقامه کرده؟ بهترین اینطور بگیم، بگیم صاحب کفایه چند دلیل یا اقامه کرده یا میشود اقامه کرد، که برخیاش ما بیم به کمک صاحب کفایه. اولین دلیل این است که میگیم آقا تأمل بفرمایید، اولین دلیل این است که اصلا قصد و اراده معنا در یک لفظ، شما لفظ رو به کار میبری بعد اراده میکنی یک معنا رو، قصد و اراده معنا یک لفظ اینجا هر گونه ایم باشد نه جزء موضوع له هست نه جزء مستعمل فی، خارج از موضوع له، خارج از مستعمل فی هم است، هیچ کاری به مستعمل فی نداره، به حقیقتش هیچ کاری هم به موضوع له ندارد، بلکه تنها اراده چیه؟ جزء مقومات استعمال است. استعمال رو اینجا جزء مقوماتشه، میخواد معلوم بشه که این لفظی که شما اطلاق کردی چه موضوع معنایی رو اراده کردی، چه چیزی رو اراده کردی، از مقومات استعماله و الا نه جز موضوع له تا دخالت در موضوع له داشته باشه، نه جز مستعمل فیه تا دخالت داشته باشد. لذا پس این که ما بگیم اراده در وضع دخالت دارد، دخالت دادن یک امر خارج از موضوع له در موضوع له است و این غیر معقوله، کسی هم نمیپذیرد. ها و اولا دلیل دوم این است که اگر ما قائل بشیم به این که اراده در وضع الفاظ دخالت دارد، مستلزم یه تالی فاسدی است که باید ما اون تالی فاسد رو قبول کنیم، در حال اینکه اون تالی فاسد قابل پذیرش نیست. و اون تالی فاسد اینه، مثال میزند میگه آقا شما وقتی که میگی زیدون قائمون، تأمل بفرمایید، وقتی میگی زیدون قائمون، سوال، این قائم وصف کدام زید است؟ وصف زیدی که در ذهن شما حضور دارد یا وصف زید خارجی است؟ طبعا وصف زید خارجیه، وصف اون زیدیه که وجود خارجی دارد. خب میگه اگر اینطوره شما بیای بگی اراده دخالت در وضع دارد، لازمش اینه که شما اول یک زیدی را در مجرد از هر وصفی، از هر قیدی، یک زید مجردی را شما در ذهن تصور بکنی، بعد اون وقت در خارج بیای این وصف رو برای اون زیدی که وجود خارجی دارد تحقق بخش پیاده بکنی. و حالا که این اصلا لازم و هیچ کسی بهش قائل نشده است، قائم وصف چیه؟ وصف اون زید خارجیه، نه وصفی که شما در ذهن ایجاد می‌کنی، زیدی که در ذهن ایجاد می‌کنی. شما وقتی میگی آقا زید، مقصودم نوع زید است، یعنی یک وجود ذهنی برایش خودت ایجاد کردی اینجا. اون وصف، وصف وجود خارجی شما نیست. بعد باید در خارج یک زیدی تصور بکنی که اون زید فردی از این نوع کل زید باشد تا قائم وصف او قرار بگیره. این هم هیچ کسی بهش قائل نشده است. قائم وصف زید خارجیه و نیاز به این نیست که شما اگر میگی آقا الحجر و ثقیلون، مثلا سنگ سنگینه، اگر نوع الحجره، اول باید یه وجود ذهنی تصور کنی، بعد یه فردی در خارج پیدا بکنی تا ثقیلون بشه باید وصف او. باید این کش کسی به این مسئله از کنم محضر شما که قائل نشده. اگر اینو نگیم، اینطور تصور نکنیم، الحجر و ثقیلون غلط می شود، زیدون قائمون غلط می شستن، لذا این تالی فاسد داره. این دوم. دلیل سومی که یا صاحب کفایه گفته یا می شود به قول صاحب کفایه بگیم این است که آقا اگر ما قائل بشیم که اراده در وضع الفاظ دخالت دارد، لازمش اینه که همه الفاظ وضعشون بشود عام و موضوع لهشون بشود خاص. چرا؟ چون شما وقتی که اراده رو جزئی از موضوع له تصور میکنی، اراده جزئی از موضوع له میشود، موضوع له شما رو میکنه جزئی، میکنه محدود، دیگه عام نیست. موضوع له چیه؟ خاصه. چرا؟ جزء پیدا کرده، قید خورده، مقید شده به اراده. میگه موضوع له این لفظ زید حین الاستعمال اون مد موضوع لهش هست که شما اراده کنی، پس اون چه شما اراده کردی میشود موضوع له جزئی، لذا باید همه وضع لفظ عامه اما موضوع لهش میشود چی؟ میشود خاص. و حالا که اینم باز لم یقل به احد، اینم اشکالیه که کسی بهش قائل نشده، نمیتوانیم قائل بشیم این چنین. اینم سومین دلیل، دلیل عمدتاً دلیل نقضیه. دلیل چهارم این است که آقا در هر لغتی، در هر از کنم اصطلاحی و اصطلاح واژگانی که نگاه بکنیم، یک الفاظ مستعملی داریم، یک الفاظ مهمل داریم. یک لفظ داریم زید، این مستعمل معنا دارد، لفظ مفیده، اما همین جای لفظ مهملی هم داریم زید، برعکسش میکنم میگن دیز. در فارسی شما میگی آقا از کنم محضر شما ساخت و پاخت، مثلا پاخت در کنار ساخت، از کنم محضر شما حسن و مسن، مثلا مسن در کنار حسن، حسن لفظ مفیدون اما مسن لفظ غیر مفید، لفظ مهمله. اینجا همه جا داریم. خب سوال، الفاظ مهمله وضع دارد یا ندارد؟ الفاظ مهمله وضع نداره، الفاظ ساخت وضع داره اما پاخت وضع ندارد. اما شما اگر آمدی اینجا گفتی اراده جزئی از موضوع له هست، دخالت در وضع دارد، باید در الفاظ مهملم که شما اراده میکنی دیگه. شما وقتی میخوای حرف میگی دیز، اراده میکنی در مقابل زید. وقتی عرض کنم که پاخت میگی در مقابل ساخت، اراده میکنی، میگه اراده شما هست اما اینجا موضوع له نداره، وضعی نداره. بس با لازمش اینه که قائل بشیم الفاظ مهملم وضع دارد و معنایی داره. این هم از جزء تالی فاسدیه که لم یقل بهی احد، کسی این حرف رو از کنم محضر شما نزده و قابل تطبیق هم در خارج از کنم محضرتون که نیست. این چهار دلیل. علاوه بر این یک نکته کلی دیگر هم می توانیم بگیم و بعد بگیم که هذا هو القول الحق، بگیم همین حرف صاحب کفایم حرف درسته. حرف صاحب کفایم حرف درستیست که استطلاق لفظ و ارادت النوع و ارادت الصنف و ارادت المثل یا ارادت الشخص اینا لو صحه حتما با چی باشه؟ باید به طبع باشد، لا بالوضع باشه. لا یمکننا القول بتدخل الارادت فی الوضع، امکان نداره ما این حرفی رو بزنیم. و آن این است که اون نکته آخرینه که آقا شما علاوه بر همه اینها اگر قائل بشویم به از کنم تدخل و دخالت اراده در وضع، لازم میاد همه این الفاظ یک اشتراک لفظی درشون باشد، اشتراک لفظی درشون باشه. یعنی یک بار وضع بشود برای اون موضوع اون لهش، یک بارم وضع بشه برای اون چه ما اراده می کنیم، برای مراد ما. یعنی یک وضع برای اون چه که یراد من اللفظ، یک بارم برای اون چه که وضع له اللفظ. یک با دو وضع با داشته باشیم، یک لفظ برای دو معنا وضع شده باشد، یک معنی الموضوع له، دو معنی المراد من، لازمش اشتراک لفظیه. همه ی الفاظ باید اینجنین باشه. باز اینم لم یقل بهی احد، کسی همچین حرفی رو از کنم محضر شما که نزده. لذا بنابر این سخن مرحوم آخوند به نظر میاد سخنش تمام است. اشکالی هم که بشه برش وارد کرد نیست. لذا ما هم قائل میشیم به این که اراده دخالت در معنا نداره. بله، حالا اینجا برخی اشکالاتی کردن، صاحب فصول اشکال کرده، برخی هم آمدن جواب دادن از این اشکالات، اما اشکالات و جوابات خیلی فایده ای ازش در نمیاد که ما وقت بگذاریم و اونها رو طرح کنیم یا بعد در صحتش از کنم محضر شما. اشکال صاحب فصول عمدتا در هم بحث اتحاد دال و مدلول است که میگوید که اگر ما بر صاحب کفایه اشکال میکنه که اینجا اگر ما قائل نشویم به این مسئله، لازمش اینه که اشکال دال و مدلول اتحاد دال و مدلول ایجاد بشود، از باب این که خصوصا در اون قسم چهارمش، در قسم چهارم که شما همین زید رو میگی، همین لفظ زید رو هم اراده میکنی، میشه دالت همین لفظ زید، مدلولت هم همین لفظ زید است، میشه اتحاد دال و مدلول، که این از طریق اعتبار میشه حلش کرد. به این اعتبار اول، به اعتبار دوم این دیگه مشکلی ندارد و پاسخش هم داده شده. خیلی نمیارزه که وقت بگذاریم تو این موضوع، به همین مقدار کفایت میکنیم تا انشالله عنوان بعدی رو. و صلی الله علی محمد و آل محمد.